این برای سلامتی همزمان
تا ماشینم عوض کردیم به خیلی سیم
خب بسم الله الرحمن الرحیم حاجه با انشالله این انشالله دیدیم بله انشالله بحث مفصل دراجه و اونجا ما بحث اختیارات ولی فقیره که مطرح میکنیم یکی از بحثایی که داریم هم داریم هم تو بحث کارآمدی هم تو اختیارات یه خب میگن ولی فقیه اگر اختیار ولایت مطلقه داره و میتونه که این مسئله بود پیدا بکنن چرا مثلا شما یه زمانی بنیسر حضرت امام میفرمون من از اول بنیسر رو میشناختم نه بنیسر و حضرت امام یه جمله‌ای دارن فرمون من از اول میشناختم بنیسر رو و ولی حضرت امام این حکم تحفیزش رو امضا کرد برمیگرده به مسائل مردم نه فقط مصلحت نظام باید به گونه باشه مواجهه با افراد که مصالح مردم به بهترین شکلش تأمین بشه گاهی اوقات بعضی از برخوردها ممکنه مشکل یک فرد رو حل بکنه مشکل بعضی از افراد رو ولی از اون ور آسیب‌هایی رو جدی برای مردم ایجاد می‌کنه. حالا مثالی هر کدومش رو مثلا حضرت امام چرا مثلا بنی صدر چیز کرد و با اینکه میشناخت این برای اینکه بعد مردم اگر حضرت امام میومد در مقابل رأی مردم وای می‌ساخت این چه تفاوتی داشت تا اینکه خود مردم متوجه بشن خب بنی صدر هم خیلی هزینه ایجاد کرد برای نظام این ولی میارزید برای اینکه مردم متوجه بشن که انتخابشون چقدر موثره مردم اگر بخوان رشد پیدا بکنن باید در زمینه‌ای باشه که امکان رشدش فراهم باشه دیگه اگر قرار باشه هر چیزی مثلا بعضی از دوستان میگه آقا اصلا رئیس جمهور رو خود ولی فقیه بیاد انتخاب بکنه که یکی باشه هماهنگ باشه چیز باشه که دیگه این مسائل هم پیش نیاد اون از اون آسیب ها اون طرفش که مردم حضورشون تو این زمینه چیز شد
فرد انتخاب شد حجت بر مردم تموم شد که این فرد مجرمه
نه آها ببینید این فضایی که
آجاقا بزنی آبروریزی میشه و سلام
بله فضا مثلا یه چیزم هست مثلا الان مثلا ما فکر میکنیم این فضایی که ما الان بین ما هست که ما میدیم مثلا فلانی خب این کارها رو کرده اینا روشن ولی شما میدونید اینها الان برای بخش زیاد الان خیلی از افراد تصورشون اینه که عامل خیلی از مشکلات سپاه و اینا رو القا کردن یعنی تو سطح جامعه خیلی جای اینطور فکر نمیکنه که ما فکر کنیم وقت شما باید همه این جامعه رو باید یه جوری توجه داشته باشید به
بعضی هم واقعا مقصر رو مثلا آقا میدونن اینم هست
بله بله آقا حالا من سپاه که عرض میکنم یکی از جایی که میگه تا اومد درست بشه سپاه موشک درکه اون موشک باعث شد که چی بشه اینا وقت اینا تحلیل میکنه من میگم اون وقت آدم باید تحلیل ماهواره‌ای، یعنی که اینجا همین آقا تو این زمین ها چطور ورود پیدا میکرد. خیلی نکتهش مفصله، هم زمان آقای احمدی نژاد هم زمان آقای روحانی. مثلا عملکرد آقا رو تو این دو سال آخر آقای احمدی نژاد یا این 8 سال رو چیزو ببینی، بعد آدم از اون بالا ببینی مطلب نه نگاه گل کنه. خیلی چیز
دارم بعد از جمهوری بود آقای روحانی که از اتاقا بعد از پایان حکومتش هیچ حکمی نداشتیم.
اولینش نمیدونم، دقت نکردم که اولین
به خاطر نمیدونم.
چرا به خاطر نمیدونم
خودش هم دقت نکردم اولین
ازش هم تشرفت.
خب ما اجازه بفرمایید من این بحث رو امروز باید تمومش بکنم، بحث مشروعیت رو دوستان غذا رو که میل کردم غذای حضرتی، ما غذای حضرتی پیش بهمون دادن که ما بیاییم. من همون موقع که چی شد یه جلسه جایی پیش اومد فیش داشتیم ولی غذا رو نداشتیم. به چرا توفیق میکن؟ یا همین خوردنش هم توفیق
میکن؟
چی شد تو
نمیدونستم. یه باره یه جلسه پیش آمد من اومدم وضو گرفتم که برم حرم که بعد از نمازم، همون لحظه یه جلسه پیش آمد مجبور شدیم یه سمتی بریم که اصلا خلاف سمت حرم از حرم چرا فاصله گیم. نه باز فکر کردم میریم اونجا زود کارمون تموم میشه، گفتم سریع برمیگردیم. بعد رفتیم اونجا دیگه خیلی پیچه فهم بیدن. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما دوستان در سر این شهر باز چی میدهید؟ بحث مشروعیت بود. ما گفتیم یک معنای مشروعیت به معنای حقانیت بود، حق حکومت. واژه مشروعیت در مقابل واژه قصد، در مقابل واژه قصد. بعد گفتیم دیدگاه‌هایی در این زمینه وجود داره. یک دیدگاه رو گفتیم دیدگاه زور و غلبه. دیدگاه دوم که اینجا میخوایم بحث بکنیم و توی کتاب مفصل اومده به دلیل اینکه یکی از دیدگاه‌هایی که امروزه تو کشور ما به صورت جدی وجود داره سامن کنم، دیدگاه نظریه قرارداد اجتماعی. یه جورایی هم نظریه دموکراسی یا تو کتاب اومده خواست اکثریت. این نظریه رو امروز میخوایم توضیح بدیم. دلیل اینکه توی کتاب مفصل اومده چون امروز توی کشورهای اسلامی و کشورمون با این دیدگاه، این نظریه جدی رقیب امروز ما این نظریه است که اونایی هم که مبناش و مبنا لیبرالیه بر اساس همین نظریه عمل میکنن. اینا چی میگن؟ ببینید عنوان نظریه قرارداد اجتماعی. این نظریه قرارداد اجتماعی چی میگه؟ یه آقا همه چیز بر اساس هر حقوق و تکالیفی تو جامعه میخواد وضع بشه بر اساس قرارداد و توافقی است که میان افراد میشه. چرا؟ دوستان مهمترین مبنای این نظریه قبلا فرمودی چیه؟ مهمترین مبنای نظریه دموکراسی. بله؟ دیگه اومانیست. تو میخوام بر این اساسه اومانیست. اومانیست میگه حق نقطه شروع حق از خود انسانه و بالاتر از انسان حقی وجود نداره که به چیزی به گردن انسان بیاد.
از پایین به بالا.
بله؟
از پایین به بالا.
حالا از پایین به بالا هم بعضی از اینا چیز نداره. میگه حق در میان خود انسان مطرح میشه، سطحش از خود انسان. اومانیست همینه دیگه. بنابراین ماها هر کدومون تک تکمون ما صاحب حقیم. من صاحب یه سری حقوقم، شما صاحب یه سری حقوق، هممون صاحب حقیم و یه چیزی به نام خدا یا غیر خدا وجود نداره بالاتر از انسان که چیزی بر انسان بتونه تحمیل بکنه. این پس تک تک ما صاحب حقیم، درسته؟ اومانیست مبناش اینه و بالاتر از انسان هم عرض کردیم چیزی نیست که بر انسان چیزی رو بتونه تحمیل بکنه. حاکمیت اصالتا متعلق به خود انسانه و از خود انسان شروع میشه. حالا اینا چی میگن؟ نظر قرارداد اجتماعی چی میگه؟ ببینید این من با شکل و اینا نشون بدم نقاشی رو. ببینید فرض کنید اینها انسان هستند. این برای که یادتون بمونه نظر قرارداد اجتماعی رو
بیه نظریه داروین ها.
ببینید اینا میگن انسان ها یک زمانی در وضعیت طبیعی به سر می‌بردن. وضعیت طبیعی چه وضعیتی بوده؟ میگم بفرمایید. میگم وضعیتیه که در اون وضعیت دولتی وجود نداره و انسان ها هم گفتیم که هر انسانی صاحب حق، هر کس از حق خودش استفاده میکنه و نه نظام حقوقی وجود داره نه دولتی وجود داره. این وضعیت وضعیت طبیعیه. تصور شما از این وضعیت چیه؟ چه اتفاقی میفته؟ افراد کنار هم هستن ولی نظام حقوقی و دولتی وجود نداره.
مثلا زیاد
آجا
دیگه هر کس به اندازه خودش داره،
خیلی
با هم مشکلی ندارن.
کنار هم دارن زندگی میکنن. این مشکل، این تنازع پیش میاد دیگه. یعنی ببینید این اختلاف پیش میاد. هر کس احساس میکنه این حقشه، میخواد از این حق بهره برداری بکنه، اون یکی فکر میکنه این حقشه، این شروع اختلافات. اینا ببینید دارن با هم زندگی میکنن ولی دولت و حکومتی ندارن. حالا اینا میبینن آقا این وضعیت وضعیتی نیست که قابل توجیه باشه. میان چه کار میکنن؟ دقت بفرمایید. این میگه آقا مگه من صاحب حق نیستم؟ واسه تفکر این میگه من از حق خودم گذشتم. این میگه منم از حق از حقوق اجتماعی گذشتم. اینم میگه گذشتم. اینا از حقوق خودشون میگذرن، میگن ما این حقوق رو میدیم به یه جایی به نام دولت، از حقشون میگذرن به دولت میدن که میگن این دولت برای ما امنیت میده. خب این بر اساس یک توافقه. این توافق رو میگن قرارداد اجتماعی.
دولت از کجا اومد؟
بله
دولت یه چیز خارجیه یا یکی از همون افراده؟
آها این حالا این رو الان توضیحش میدم. اینا با هم ببینید توافق میکنن یک نهادی رو شکل بدن به نام دولت. حالا اون دولت هم جز خود قرارداده این یا این که خارج از قرارداده جان. این سه تا نظر پرداز داره. نظر پرداز اصلیش کیا هستن؟ بله یکی جان لاک، یکی ژان ژاک روسو، توماس هابز.
اینا نظر پردازهای تشکیل دولت
هستن. اینا قرارداد اجتماعی نظر پردازه قراردادشون. توماس هابز اینا خودشون دوستان. این ببینید اصل نظریه‌ای که مطرح کردن این کلیتی که من گفتم، منتها اینا خودشون با هم یه اختلافی دارن توی این که این قرارداد بین کیا منعقد میشه. آقای جان لاک میگه این دولت همه اینا، اینا تو خود قراردادن همشون. آقای هابز میگه قرارداد بین این افراد منعقد میشه، دولت خارج از این قرارداده. اینا رو من تفاوت رو توی کتاب توی پینوش آوردن. اگه خواستید ژان ژاک روسو بحث اراده عمومی مطرح میکنه، منظورش از اراده عمومی چیه. آقای توماس هابز چی میگه؟ توماس هابز الان خود غربی ها هم از نظریه هابز فراری هم چون میگه منجر به استبداد میشه. بحثایی داره میگه، هر کدوم از اینا یه تبعاتی داره، نمیخوام سر شما به در بیارم. من تو کتاب تو متن از جان لاک بحث کردم. میدید چرا؟ جان لاک امروزه چون این من گفتم بحثی میخواستم توی کتاب بیاریم که این به درد جامعه ما بخورد و مطلوب اون باشه. جان لاک دوستان پدر لیبرالیسم محسوب میشه. از این جهت من توی کتاب تو متن آوردم توضیحاتشو. این دوتا رو بردم تو پینوش و امروزه ما درگیری اصلیمون با بحث لیبرال دموکراسی هست. لذا این نظریه که پایه نظریهشون جان لاک. خب این نظریه قرارداد اجتماعی رو اینقدر فرمودید، میگه پس اون چیزی که اعتبار میده به یک حکومت و دولت این توافقیه که این افراد با هم توافق میکنن، از حق خودشون میگذرن تا این دولت تشکیل بشه بر اساس این قرارداد یا توافق. اینو بهش میگن قرارداد اجتماعی، نظر قرارداد اجتماعی. این یه یه نکته خارج از ارزم به وجودتون،
فقط به نیت امنیت بود دیگه، یعنی هدف اصلی امنیت،
امنیت. در واقع اصلی امنیت.
بحث میشه که آیا اینها وکالت میدن به دولت یا ای که نه اذن میدن به دولت.
خب این بحث، اینا میگن وکالت،
وکالت
میدن. به ویژه جان لاک خیلی داره. من آدرس هم رو دادیم هر کدوم از اینها، کتاب هایی که توش بحثی هست. یه لیبرالیسم، من خدمت دوستان، بله
لیبرالیسم مگه در پای آزادی نیست؟
لیبرالیسم، خود لیبرالیسم آجا با ببینید، لیبرالیسم یک مکتبه. لیبرالیسم از یه بار عرض کردم از لیبرتی گرفته شده. لیبرتی به معنای آزادی، یعنی مقدس ترین مفهوم و اساسی ترین مفهوم آزاده. لذا گفتم کتاب های فلسفه سیاسی شما میبینید این غربی ها نوشتن از آزادی شروع میکنن، مفهوم بعدیش عدالته و مفاهیم بعدی برابری از لیبرتی. منتها حالا اینا با چه مبنایی به این مکتب رسیدن؟ یک نسبی گرایی هست، اومانیسم هست، همین مبانی که عقل مداری، رشنالیست، ساینتیست، علم مداری، اینا دیگه همه مبانی است که منتج به شکلگیری یه مکتب میشه به نام لیبرالیسم که توش آزادی مهمه. ما آزادی بر اساس چه مبنایی؟ محدودشو کی تعیین میکنه؟ بر اساس اون مبانی تعریف میشه.
بازو لیبرالیسم چجوری میاد میگه دولت باید باشه؟
خب میگه برای اینکه، اگر میگه که انسان ها کنار هم دارن زندگی میکنن دیگه، اصل بر آزادی انسانه، ولی وقتی که یه جا آزادی انسان داره محدود میشه، میگن انسان آزاد است مگر اینکه مخل آزادی دیگران بشه. خب اخلال ایجاد شده وقتی افراد کنار همن، اخلال در آزادی هم دیگه ایجاد میکنه. این راه حلش چیه؟ میگن ناگزیر باید بریم به سمت تشکیل دولت. دوستان یه نکته میخوام عرض بکنم، این مربوط به همین نظریه قرارداد اجتماعیه ولی خیلی حالا چیز نداره، میتونیم نگیم، ولی اینو میخوام بگم یه تمرینی بشه. همین مطالبی که تو کتابهای قبلی خوندیم، ببینید تو مکاتب دیگه هم این بحثای قبلی رو چطور ارتباط میدن به بحثای نظام سیاسی. ببینید دو تا نظریه پرداز که من اسم بردم اینجا، یکیش آقای جان لاک، یکی توماس هابز. اینا یه اختلاف مبنی تو بحثای انسان شناسی دارن. وقتی ببینید بحثای انسان شناسی یه اختلافی که دارن، این ادامه پیدا میکنه چه تأثیراتی رو حکومت ها و فراتر تو روابط بین الملل، شما ببینید چه تأثیری میگذاره. آقای جان لاک میگه ذات انسان، تو بحثای انسان شناسی میگه ذات انسان پاک است. آقای توماس هابز میگه ذات انسان شرور است. میگه انسان ها گرگ هم دیگه هستن. خب ذات انسان پاکه، اصلا دوستان تو این مبنا بر آزادی انسانه، درسته؟ حالا این که میگه ذات انسان پاکه، میگه ما ناگزیر هستیم باید بریم دولت تشکیل بدیم. دوستان بر اساس این تفکر که میگه ذات انسان پاکه، یعنی انسان ها شرور نیستن، گرگ نیستن که اینا بخوان همدیگر رو بدرن چینا، ولی این تزاهماتی که تو مسائل اجتماعی پیش میاد تو زندگی اجتماعی، اینا باید برطرف بشه، لذا دولت باید تشکیل بشه. من از شما سوال میکنم بر اساس این تفکر، دولتی که بر اساس دیدگاه جان لاک شکل میده، دولت حد اقلیه یا حد اکثریه؟
حد اقلی.
چرا حد اقلی؟
چون شرور نیست که بخواد دفع شر بکنه، فقط بخواد یه نظم اجتماعی برقرار
کنه. آفرین، احسن. دولت حد اقلی
امنیت هست.
آره، چون شرور نیستن، فقط میاد برای اینکه این تضاد رو برطرف بکنه. دولت کار حکومت اینه، لذا دولتی که شکل میگیره دولت حد اقلی. این میگه ذات انسان شروره، انسان ها گرگ هم دیگه هستن. این دولتی که شکل میگیره چه دولتی باید
باشه؟
چرا؟ میدونی؟ چون باید بیا خود این انسان ها رو کنترل بکنه، چون اینا شروره. گرگ هم دیگه هستن، بیتونه هم دیگه رو میدارن. ما باید بیاد، لذا دولت حد اکثر نقش رو باید حکومت ایفا بکنه. ولی این تو لیبرالیسم میگن چندید میگن دولت باید دولت حد اقلی باشه. لیبرالیسم دوستان یکی از مبانیش چی بود یادتونه؟ فردگرایی. اینو داشتید قبلا؟ فردگرایی، فرد اصالت داره تو بس. و اینجا دولت حد اقلی تشکیل میشه. این دولت حد اقلی کارش فقط اینه. ببینید چقدر یه بحثی تو بحث انسانشناسی وقتی میاد تو نظام سیاسی چقدر اهمیت پیدا میکنه. این خیلی مهمه که شما انسان رو چه تعریفی از ذات انسان دارید. بعد حالا بیاید تو صحنه روابط بین الملل. دقت بفرمایید دوستان چقدر تبعات داره یه بحثی تو حوزه انسانشناسی. تا ببینید این که میگه ذات انسان پاکه، ما میریم تو صحنه بین الملل که دولت ها هستن یا بازیگران دیگه هم داره، ولی الان مهمترین بازیگرش دولت ها هستن. الان تو صحنه روابط بین الملل دوستان، برای اینکه جنگ اتفاق نیفته، یکی از دغدغه‌ها تو نظام بین الملل این جنگ اتفاق، اصلا دغدغه اصلی اینه ما چیکار بکنیم صلح برقرار بشه، دغدغه جدی تو روابط بین الملل اینه. من از شما سوال میکنم دوستان، میتونید پیش بینی بکنید که اینها که میگن ذات انسان پاکه تو روابط بین الملل چی رو تجویز میکنه؟
مدارا، تصاحب،
صلح.
نه تجویز، یه نه یه خورده کلیتر یا
عدم دخالت در امور دیگر.
نه میدونی چی میگن؟ اینا میگن دولت حد اقلی شد، ذات انسان پاک بود، ذات دولت ها میشه پاک چون متشکل از همین افرادن. و تو صحنه بین الملل ما یه سری دولت ها داریم که این دولت ها اینا ذاتشون پاکه، منتها چرا درگیری اتفاق میفته؟ به خاطر اون تزاهمات. این تزاهمات رو چطور برطرف کنیم؟ پیشنهادی که اینا میدن تشکیل سازمان های بین المللی و منطقه‌ای. اینا فایدهش چیه؟ مثلا سازمان ملل تشکیل بشه، فایدهش اینه این همین کشورها که ذاتشون پاک بود اینا دور هم جمع میشن، اینا اختلافاتشون رو برطرف میکنن. اینا فرمودید حالا اگه ذات انسان شرور باشه، دولت ها میشن، دولت ها میشن شرور. حالا تو نظام بین الملل ما باید چه کار بکنیم که امنیت برقرار بشه؟ دولت ها هم که شدن شرور، با جنگ که
نابودی دولت،
خود ناامنیه، خود ایجاد جنگ ناامنیه،
استعمار.
نمیده اینجا چی میگن؟ اینجا شاید شنیده باشید، میگن اینجا دیگه سازمان ملل جواب نمیده. چرا؟ چون کشورها شرورن و اینا مگه میتونن دور هم جمع بشن؟ و اینا میشن چی؟ میگن که ما باید بریم سراغ سیاست توازن قوا. میدید چی میگه؟ میگه آقا دولت ها شرورن، اینا میخوان بیفتن به جون هم دیگه اگر قدرت داشته باشن. این برای اینکه جلوی قدرتش رو گرفته بشه، باید مثلا آمریکا اگه یه اندازه از قدرت داره، روسیه هم باید این مقدار از قدرت داشته باشه، جای دیگه این قدرت داشته باشن که اینا جرئت نکنن از هم بترسن، متعرض هم دیگه نشن یا متعرض کشورهای دیگه. الان مثلا آمریکا از روسیه بترسه به خاطر اون قدرتش، یعنی انقدر قدرت داشته باشه اینا که یه توازنی باشه، این توازن باشه جنگ نمیشه. ولی اگه این توازن نباشه، آمریکا مثلا احساس بکنه قدرتش بالاست، ذات دولت هم که شرور شد، این میاد اقدام به جنگ، کشور گشایی میکنه، تو ذات شروره دیگه. ولی این از وقت اینا رو تو بحث روابط بین الملل دوستان، اینا رو میگن، اینا که تو این دسته قرار میگیرن بهشون میگن آرمانگرایان. اینا رو چی بهشون میگن؟ اینا که اینطور فکر میکنن دوستان،
واقع‌گرا.
آفرین، واقع‌گرایان. اینا ایدئالیست ها، اینا رئالیست ها. این ببینید یه بحثی تو حوزه بحث انسان شناسی که آقای جان لاک و توماس هابز دارن، وقتی به سطح تو سطح خود کشورها این تبار داره، بعد به سطح روابط بین الملل اینطور تاثیر، بعد میره دو تا جریان بزرگ تو روابط بین الملل شکل میگیره بر اساس بحث انسان شناسی. میگه حضرت آقا میفرما مباحث ما نباید تو کتاب بمونه، نباید انتظاری باشه، این باید بیاد امتداد پیدا بکنه تو مسئله. فرمودن غربیان تو این زمینه موفق بودن، یکی از جاها اینجاست.
سازا اون آقایی که میگفت مثلا ما قوه نظامی و اینو لازم نداریم و اینجور چیزا، بر پایه همین نظریه
نه اون اون نظرشون نظر سیاست تاکتیکی بود، یعنی ما الان مثلا اگه اهم و مهم بکنیم الان اون برای ما اولویت نداره، برای ما چیز دیگه اولویت داره، اون لزوما به اون مبنا بر نمیگرده. خب دوستان گفتم که جان لاک پدر لیبرالیست بود. وقت ببینید لیبرالیسم چون دولتش میشه حد اقلی، اقتصادش میشه اقتصاد دولتش میشه حد اقلی، نظامیگریش میشه این میره به سمت خصوصی سازی. حالا هر که رفت سراغ خصوصی سازی یعنی لیبرال، نه لزوما اینطور نیست. یکی از اشتباهاتی که ما دوستان میکنیم و خیلی راحت متهم میکنیم دیگران رو این شباهت هاست. و اگه کسی قائل به این شد که خصوصی سازی تقویت بشه تو کشور، یعنی لیبرال، نه لیبرالیست ممکنه یه جا تجویزات مشترک باشه، این مشترک بودن تجویزات معناش این نیست که مبانیشون هم یکیه. اینو عرض میکنم به خاطر اینکه چی شد یه موقعی این فراماسونر، این چیه فراماسونر ها اینا میده یه سری مبانی دارن فراماسونر، بعد بر اساس مبانی یه تجویزاتی دارن. ما تو کشورمون یه موقعی مثلا یه عده می اومدن یه تجویزاتی مطرح میکردن، یه کارهایی یا یه نشانه هایی میگفتن آقا اینا فراماسونه. لزومن اگر کسی به یه تجویزی رسید که چیز هست، این نمیشه گفتن باید رفت مبانی شدی، بعد ببینید این مبانیش مشترک هست. این پدر لیبرالیسم. حالا این نکته هم بگم تا یادم رفته دوستان، این اگه خواستی باز برای آقا سید من میفرستم، برای شما تو گروه بفرستم. آقای جان لاک عرضم به حضورتون پدر لیبرالیست. آقای جان لاک لیبرالیست از چی گرفته شده؟ لیبرتی، آزادی، مقدس‌ترین مفهوم آزادی. خود آقای جان لاک خودش صاحبه یکی از سهامداران بزرگ شرکت بردهداری تو هند بود. آقای جان الان دیدید تو کنگره آمریکا بعضی از این مجسمه ها اینا هست، اینا میدونید خیلی هاشون کسانی هستن که مروج تفکر بردهداری بودن. آقای جان لاک نظریه لیبرالیسم میگه معروف به پدر لیبرالیسم، ولی خود جان لاک یه مقاله نوشته جان لاک. من واقعش این ما تا دکتری علوم سیاسی رو خوندیم هیچ کس این رو به ما نگفت، نه تو کتابامون بود نه استادامون به مون گفتن. بعد از دوره دکتری یه جا مطالعه میکردیم، یه جایی ما دیدیم یه عبارتی هست، بعد تو همین دایره المعارف های بین المللی دیدیم در مورد جان لاک یه ادعایی کرده، من گفتم شاید یه جان لاک دیگه است، نمیخوره که این جان لاک. بعد وقتی مراجعه کردیم نه همین جان لاکه. بعد پدر شرکت یه شرکتی دو تا سهامدار داشته، یکیش جان لاک بوده. بعد یه مقاله نوشته، تو اون مقاله بردهداری رو توجیه کرده جان لاک. بعد منتهی اونجا میگه بردهداری ما دو جور داره، یه بردهداری اگه منطبق با قوانین باشه، یعنی چون خودش انگلیسی بود جان لاک، میگه اگه انگلیس اومد برای برده گرفتن از هند قانونی وضع کرد، میگه اگه طبق قانون باشه اشکال نداره، اما غیر قانونی نه همینطوری بیا چیز بکنیم اون
اشکال بوده.
بله اگه خواستید من سه تا دارت المعارف میگم، اینا دیگه بچه های حزب اللهی ننوشتن، اینا همین دارت المعارف های بین المللیه که اونجا اومده جان لاک تصریح کرد به اینکه بس بردهداری داشته دو. خب این نظریه قرارداد اجتماعی رو دوستان توضیح دادم. من اگه اجازه بفرمایید باز یه جور دیگه هم با یه بیان دیگه عرض بکنم، بعد بریم سراغ نقدش. ببینید این یه جور دیگه هم خدمت رو عرض بکنیم. من شما این چی چشاش این ببینید فرش کنید این انسانه. من از شما سوال میکنم دوستان، این انسان مبناش اومانیسمه نه فرمید
خوبه،
این بر اساس مبانی اومانیستی این فرد اگر در تنهایی یه جا حضور داشته باشه در جایی باشه تنها، هیچ تکلیفی متوجهش میشه یا نه؟ نمیشه. ما چطور؟ ما بعد ما اگه قائل باشیم خداوند الان برای نه الان فرد خودش باشه خودش، هیچ تکلیفی متوجهش نمیشه. چرا؟ چون میگه هر از جایشو این در تنهای خودش این هر کاری میتونه انجام
بده، اما درست برای خودش یه تکلیفی داره،
خودش برای خودش بله. اما اگر دو نفر شدن اینجا میگن که آقا اگر گاهی اوقات اینا میان با هم توافق میکنن، مثلا میگن ما میریم یه آهو شکار میکنیم، این آهو رو با هم تقسیم میکنیم، اینم که اشکالی نداره، مشکلی ایجاد نمیشه. بعد اینا میگن اما اگه جمعیت اینا زیاد شد، مثلا اینا هر کدوم فرض کنید 1000 نفر، میگن اگه اینا تعدادشون زیاد شد، اینو دقت بفرمایید دوستان این نکاتی داره، اگر اینا هر کدوم فرض کنید 1000 نفر اینا تعداد زیاد شد، دیگه با این توافق اینطوری نمیشه مسئله رو حل کرد. میگن اینجا ما دیگه باید قطعا بریم یه نظام حقوقی داشته باشیم، اینجا یه دولتی باید داشته باشیم، اینجا دیگه ضرورت پیدا میکنه. الان میگه که ما باید یه نظام حقوقی داشته باشیم، این نظام حقوقی منشأ مشروعیتش چیه؟ توافق افراد. اگه اینا اومدن با هم توافق کردن که ما این نظام حقوقی رو میخوایم، این نوع حکومت رو میخوایم، این دیگه میشه حجت. چرا؟ چون هیچ منبع دیگه نیست که بتونی چیز تعمیل بکنه، و این با بر اساس مبنای اومانیست ناگزیر اصلا همین نظر میشه. حالا ببینید، حالا میگه اگر یک گروهی هستن مثلا 1000 نفر اینجا هستن فرض کنید، اینا آدمای نخبه، آدمای خبره، مساله مردم رو خیلی خوب تشخیص میدن. خب اینا منتها تو اقلیت قرار گرفتن. فرض کنید مثلا نبی خدا هم مثلا میدید تو این اقلیت قرار، در حالی که مصلحت مردم رو بهتر از همه تشخیص میده. میگن که اینجا هم دایرمدار بین نظر اقلیت و اکثریت نظر اکثریت مقدم میشه، ولو اینکه این نظر مسائل واقعی مردم رو تعمیم کنه، ولی اکثریت اعتبار داره. چرا؟ میگن که چون این مردم ها که باید سرنوشت خودشون تصمیم بگیرن و اینا صاحب اراده هستن و اینا باید در مورد خودشون تصمیم بگیرن. این نکته مهمه دوستان، یعنی اصلا اینجا مهم این نیست که توی این اکثره کی قرار میگیره. اگر کسی باشه با بالاترین قدرت تشخیص برای مساله مردم، تو اقلیت واقع شد، این کنار زده میشه، این خواست افراد، چه تو شکل‌گیری نظام حقوقی و قوانینش، چه تو بحث حکومت. لذا تو بحث دموکراسی دوستان اون چیزی که مهمه، ما اینجا نوشتیم خواست افراد نه نیاز افراد. تو دموکراسی نیاز مطرح نیست، اون چیزی که مهمه خواست افراد. شما خلاف اون نیاز واقعی که دارید تصمیم بگیرید، اون اعتبار دارید.
چون نیاز که واقعیتی نداره.
بله،
چون نیاز خواستم
نداره. نه یه موقع است که ما اصلا نیازهای خودمون رو نمیتونیم تشخیص بدیم، یه موقع یه عوامل ایجاد میشه که من دنبال نیازهای واقعیم نرم، میرم دنبال نیازهای کازه، واقعا نیاز نیست. ولی خب حالا بریم سراغ نقد دموکراسی. یک صلواتی خط بدید.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد. دوستان نقداشو دقت بفرمایید. نقد اول، ببینید دوستان این رو عنایت بفرمایید، اینجا گفتیم مبناش، هی من تکرار میکنم عذرخواهی میکنم چون همه اینا هی میخواهیم ارتباط بدید، ما گفتیم مبناش اومانیسمه. یعنی چه؟ یعنی تک تک افراد، تو کلاس چند نفری مثلا 30 نفر، تک تک این 30 نفری که ما تو این کلاس داریم هستیم حق داریم، همینطور حق متعلق به خود انسان. من از شما سوال میکنم الان دولتی که میخواد شکل بگیره بر این 30 نفر ما حکومت داشته باشه، باید رضایت همه رو بگیره یا رضایت اکثریت رو؟
اکثریت.
چرا اکثریت رو؟ اون اقلیت چیه؟ اگه این میگه ما اصلا حکومت نمیخوایم، ما میخوایم تو همون وضعیت طبیعی باشیم،
مهم نیست.
الان اگه 25 نفر شما خواستید، شما مگه نمیگید تک تک افراد اینا صاحب حقه؟ خب چرا مثلا اون 5 نفر باید تابع نظر 25 نفر باشه؟ شما بر اساس مبنای اومانیست ببینید دوستان، بر اساس دقت بفرمایید، بر اساس مبنای اومانیست تک تک افراد صاحب حقه. خب چرا این اینجا بنابراین اقتضائه، اولین شاید اقتضائه پایبندی به مبنای لیبرالیسم کسب رضایت چیه دوستان؟ اکثریت یا همگان؟
همگان باید بشه
دیگه. همگان باشه همه. پس اصلشو بفرمایید، کسب رضایت همگان است نه رضایت اکثریت.
اینا
الان میخوام بگم، همینو میخوام عرض کنم. اینا بعضیاشون ببینید این اشکالاتی که ما اینجا مطرح میکنیم دوستان، تو خود کتاب غربی ها اومده. مثلا آلن دوبنا یه کتابی داره تأمل در مبانی دموکراسی، بعضی از این اقوایی که ما میگیم اینا خودشون مطرح کردن. مثلا یه کتاب روژه لاکوم، روژه این مرد روژه یا زنه؟
مرد.
مرد. روژه لاکوم یه کتاب داره بحران دموکراسی، خیلی کتاب راجع به این ابعاد دموکراسی هست. عرض کردم مثلا آلن دوبنا یه کتابی داره تأمل در مبادی. آلن مرد یا زن؟ آلن
اونم
مرد. از کجا تشخیص دادی؟
از آلن دوبنا. آلن بیکن نجا آلن بیکن بود داخل فیلم
آلن دولون خیلی معروفه.
ما تو فارسیش هم مشکل داریم، مثلا اسمت، من اسمت دیدم هم اسم زن بعضی جا هم اسم مرد. شوکت پس ببینید، پس رضایت همه باید باشه دوستان. ببینید نه رضایت اکثریت. اینا میان میگن آقا خب ببینید، دقت کنید دوستان، اینا میگن آقا چاره نداریم، همین چیزی که آجاها فرمودن، میگن چاره نداریم، رضایت همگان که امکان نداره. که بالاخره توی جامعه مثلا 100 میلیونی 10 میلیونی همه بیان رضایت بدن این حکومت باشه، میگه اصلا امکان نداره. لذا میگن چاره نداریم، لذا میریم سراغ اکثریت. ببینید یه نظریه داده شده، اون همون ابتداش با یه چاره نداریم مواجه میشیم. ما تو نظام سیاسی اسلام دوستان، نظام سیاسی اسلام ویژگیش اینه، وقتی شما میگه حق حاکمیت با خداست، حتی یک مورد استثنا توش نیست، همه جا حق حاکمیت با خداست، بدون که یک مورد ما جای داشته باشیم بگیم اینجا استثنا شد، مثلا خدا حاکمیت نداره. تو نظام سیاسی نظریه باید اینطور باشه، نه که همین اول بگی که آقا چاره نیست، چون چاره نیست باید بگیم، چون نمیشه رضایت همه. بعد بعضی اومدن گفتن آقا رضایت همه نمیشه، مثلا این چند نفر این نظام سیاسی رو نمیخوان، میگن اینا برن از این جامعه، چون رضایت همه باید باشه، اینا برن یه جای دیگه کوچ بکنن زیر بیرق این حکومت نباشن. خب این خودش باز به اسم آزادی، باز آزادی داره سلب میشه. فرد چه گناه؟ یه زن و شوهر با هم دارن زندگی میکنن، یکیش میگه این حکومت من میخوام، یکی میگه این حکومت رو نمیخوام. این حالا شما میگی رضایت همه این چون نیست، این پاشه مثلا زندگی جدا بشن، این بره یه جای دیگه، خب این که خودش اول سلب آزادی و حقوق افراده. لذا اینجا خودشون دارن که آقا چاره ای نیست دیگه، رضایت همه. وقت میده دوستان جالبه، تو بعضی از کشورهای اروپایی الان هست که شرکت در انتخابات الزامیه و اگر شرکت نکنن مزایای اجتماعی رو قطع میکنن براشون و میزان مشارکت اون کشور رو بالای 99% مثلا خیلی درصد بالا، چون اگر شرکت نکنن این با این مبناست که میگم ما باید چیز بکنیم به رضایت همگانی برسیم.
چقدر خوبه
که نتونستن حله بینی، بازم دارن یه چیز رو تحمیل میکنن که این مبنا این نظریه درست بشه. بله اگه 100% هم باشه بازم چون نه، حالا میگن که چون یه عده شرکت کردن دیگه حالا پذیرفتن نتیجه انتخابات رو، ولی ما عرضم اینه که خیلی از اینا میگن اصلا آقا ما نمیایم و این سیستم رو قبول نداریم که بیان. خب پس اولین اشکال دوستان اینه. نکته دوم دوستان اینو دقت بکنید، تو شبهه دور دقت کنید دوستان، این تو هیچ کنون از این کتاب ها اینا نیومده، به نظرم میاد این نکته نکته اون شبهه دوری که تو بحث ولایت فقیه هست، جواب نقضی، بهترین جواب نقضی به نظر من اینه و این جواب نقضی تو این کتاب ها نیومده که حالا دلیلش رو عرض میکنم چرا بهتری جواب نرسه. ببینید اون بحث اومانیست این میده چرا، چون بحث قبلی شما خوندید من دیگه عرض نکردم، یعنی اینقدر اون بحث ها، یعنی اولا اومانیست با مبنای من به عنوان یه موحد، ما اشکالاتی که به دموکراسی میکنیم یه بخشش مبنایی میتونه باشه یه بخشش بنایی، یعنی چه؟ یه بخشش ما بر اساس مبنای توحیدی میتونیم دموکراسی رو با این مبانی بپذیریم یا نه؟ نه، با مبنای اومانیستی سازگاری نداره. اینو مثلا ما اونجا اشاره کردیم. حالا یه نکته دیگه، اگر کسی قائل به این شد که انسان محوریت داره تو عالم تکوین، این صراحت پیدا بکنه تو عالم تشریع و اونجا هم بگی محوریت داشته باشه، حق حاکمیت داشته باشه، اینم قابل اثباتی نیست. ما اینو عرض نکردم به خاطر که تو بحث قبلی یه اشاره به اون بحث، نه تو بحث ماها، تو بحث های چیز اونجا بهش پرداخته شد تو کتاب قبلی. آقا
اینجا فرمودید که اون انسان‌ها در حال طبیعی آزادن، چگونه برایشون حق آزادی
احسن؟
خب این چرا اثبات
نمی‌کنه؟ ما همین دیگه، نه ببینید تو عالم تکوین اگه یه اتفاقی میفته این چه چیزی داره که تو عالم تشریع هم میدونید مکتب حقوق طبیعی چی میگه؟ آجا یه تو فلسفه حقوق خوندی دیگه، رسیدی مکتب حقوق طبیعی؟
درس دوی مازا، اوایل درس دو،
اوایل درس دوی، جدی میگی؟
خیلی آجا خوند
آجا، استاد بگید این
هر روز میگی
یعنی برستم، حالا استاد رمضانی رو میگه
همه جا حاشیه های کلاس سر زیاده،
نه ما بله
شاکرین گفت، چون شاکرین مسئول این قضیه است که
زمان به طور خصوصی هم تذکر دادم
فلسفه او یا فلسفه سیاست هم بیشون وظیفه
شده
کسی رو گذاشتید که از همه معلومتر رو بله جدی نه بس حواستون باشه ازم به حضورتون. ببینید مکتب حقوق طبیعی چی میگه؟ مکتب حقوق طبیعی میگه هر چیز طبیعت وجود، چیزی که در طبیعت وجود داره منشأ قانونه، منشأ اعتبار قانون. لذا مثلا اینکه حالا شما چطور از طبیعت به قانون میرسید، مثلا یه چیزی، مثلا تو جنگل شما میری یه طبیعتی وجود داره بین حیوانات، این منشأ یه قانون چیز بشه، تشریعی بشه، این نیاز به دلیل داره.
نه فرمان داره این خودش دلیل میشه
نه
الان در طبیعت ما خوب یک
لزومن من همینه لزومن نیاز نیست. ببین مثلا حیوان مثلا چیز داره، یه حیوانی میاد فقط بیاد این حیوان رو بدره، نیازش هم نیست. دریدن یک حیوان دیگه چی؟ مثلا شما این طبیعت یکی از ببینید یکی از چیزهایی که هست میگن که طبیعت گراها یکی از چیزایی که باعث شد خیلی هم طرفدار مکتب حقوق طبیعی خیلی بودن، دلیل اینکه یه عده ازش برگشتن اینه که زمینه سوء استفاده از این دیدگاه به شدت بالا گرفت. چرا؟ چون می اومدن به اسم طبیعت بزرگترین جنایت ها رو انجام می دادن، میگن چون در عالم تکوین اینطوره پس تشریع اینطور. ما معتقدیم به بحث ربوبیت تکوینی و تشریعی، بله منطقه اون ما با مبانی خودش منطقه اینجا که عرض کردم با این جور بیان هایی که اینها دارن، مثلا ببینید یهود کتاب تلمود رو شما ببینید، یهود رو میخواید بشناسید کتاب تلمود رو بخونید. کتاب تلمود به این راحتی ها گیرتون نمیاد، تو نمیذارن. خود یهودی ها عبا دارن که این کتاب به دست افراد برسه. ما یه سایت یه موقع تشکیل یه سایتی زده شد، یه مؤسسه اونجا ما در زمین یهود کار می‌کردیم، یه جایی هم چیزی به ذهنم می‌رسید، معدود جایی که این کتاب پیدا شد، اونجا این متنش پیدا شد همراه با ترجمه‌ش و اینا تو این سایت گذاشته شد. چند بار این سایت فیلتر شد خارج از کشور، اون سرور در اون چیزای اصلی که چی میگن اون سرور در اون
چی سرور
آره اون از تو آمریکا و اروپا و اینها، یه جایی همینجا فیلتر میشه این تحت فشارهایی که بود. یعنی یه بخش زیادش این بود، این کتاب تلمود رو بخونید، یه بخش از تلمود اومده میگه یهود نژاد برتره، طبیعتا نژاد برتره، و لذا یه جای تجویز میکنه حتی آشامیدن خون دیگر انسان ها. به خاطر اون میگه چرا؟ چون طبیعتا برتره، پس تشریعا میتونه چیز بکنه تا جایی که حتی میتونه خونش دیگران براش مباح حتی آشامیدن.
این صحیح، ولی خب مبنای ما هم تو مطرح کردن حقوق برای افراد همین بود.
آفرین منطقه ما گفتیم چی؟ ما میگیم حق امری اعتباری خودش، ولی منشأ واقعی باید داشته باشه. حالا اون شناخت منشأ واقعی از چه طریقی حاصل میشه؟ اون حالا ممکنه یه جایی یه بخشش قوانین تو طبیعت باشه، منتها به شرطی که درست بتونی این قوانین رو اون با منبع معتبره. من فهمیدم. حالا یه نکته دیگه دوستان اگه اجازه بدید اینو رد بشم، ببینید این رو عرض کردم که تو بحث اشکال دو این اشکال رو من بگم. ما برفرض بپذیریم آقا رضایت اکثریت، برفرض اینو پذیرفتیم سلام نه رضایت همگان، این رضایت اکثریت چطور به دست میاد؟ شما میگید تو نظام سیاسی اون اقلیت رو اصلا نظرش بذار کنار، باش رضایت اکثریت دوستان چطور میشه رضایت اکثریت رو به دست آورد؟ بفرمایید راهش چیه؟
انتخاب.
بس بیام یه انتخابات برگزار کنیم ببینیم مردم این نظام سیاسی رو میخوان یا نمیخوان. دوستان منشأ اعتبار قانون تو دموکراسی چیه؟
خواست مردم.
انتخابات مگه نیازی به قانون نداره؟ پس یه قانونی باید قبل از این انتخابات باشه که اعتبار پیدا کرده باشه که این انتخابات بر اساس اون برگزار میشه.
اولین انتخاب.
بله. خب من این خود این قانون منشأ مشروعیتش قرار شد مردم باشه دیگه. پس این نیازمند به یه انتخابات دیگه. و این باز انتخابات، این خودش قانون. و این میره این حالا یکی میگه که آقا مگر چه اهمیتی داره قانون انتخابات؟ بالاخره یه قانون میزن مردم رأی میدن. دوستان اصلا میدونید که با قانون انتخابات شما میتونید انتخابات مهندسی بکنید، مثلا این که چه کسانی حق رأی داشته باشن. تو حالا ما منشأ مشروعیت رو خواست اکثریت نمیدونیم، اونایی که میدونن این شبه برشون هست. مثلا تو مجلس، تو مجلس شورای اسلامی زمان آقای خاتمی یه عده اومدن گفتن برای دور دوم ریاست جمهوری گفتن سن رای دهندگان بشه 16 سال. یه عده اینا اصلاح طلب بودن، یه عده اومدن گفتن 18 سال، اینا اصولگرا بودن، یه عده بودن اقلی خیلی کم خیلی هم جا نیفتاد مثلا گفتن 24 سال، اینا دیگه خیلی اصولگرا بودن. اینا میدونید دلیلش چیه؟ این که میگه 16 سال، ولی چیه ملاتی وجود داره؟ چرا 17 سال نه؟ منشأ چیز که نداره. این میگه که آقا این سن 16 سال تا 18 سال بچه هایی هستن که آقای خاتمی هم چهرهش هم شعاراش براش چیمون جذابیت خاصی داره، لذا اگر اینها این بتونن بیان رأی بدن قطعا آقای خاتمی رأی میده. اینا میگن که نه اگر چیز بشه، چون میدونن همینطوره، اینا 24 سال دیگه خیلی احتیاط کردن که گفتن یه طور بشه ببین خیلی راحت میشه مهندسی کرد. مثلا تو کشورهای اروپایی بعضی از این کشورها تا 60 70 سال قبل اصلا زنان حق رأی نداشتن. خب چرا حق رأی ندارن؟ این میتونه همین میتونه مثلا دوستان مکان انتخابات زمان انتخابات تو ایران دوستان تو ماه مبارک رمضان اگر باشه ممکنه نتیجهش متفاوت بشه با زمانی که مثلا تو ایام نوروز باشه. یعنی شما ببینید با قانون انتخابات کاملا میشه به گونه چیز کرد با چیزی که میتونه سرنوشت‌ساز باشه باید مردم اعتبارش ببخشن. در هر دورم آدم میخواد اعتبار ببخشن منجر به تسرسل میشه. من دوستان این شعبه دور تو بحث ولایت فقیه که حتما بخونید چون تو کتاب ما هم نیومده ما وقت نمیشه توضیح بدیم. شعبه دور رو من عرض کردم آقای شاکرین تو اون کتاب حکومت اسلامیشون یا حکومت دینی بود بله اون رو حتما ملاحظه بفرمایید خیلی خوب شاید جامعه هم جواب نظری حلی آورده. منتها تو جوابهای نظری دوستان من یه بار تو دانشگاه تهران برای اعضای هیئت علمیشون اونجا ولایت فقیه داشتیم یکی اومد همین شعبه دور رو مطرح کرد. من گفتم ببین این جواب نظری داره. الان توی آمریکا این دور تو نظام آمریکا هم هست تو نظام چیز هم هست انگلیس هم هست. گفتم این دور هر کار بکنه یه دور اجتماعی همه جا هست چه پذیرفته شده. بعد یکی از اساتید همین دانشگاه تهران گفت که حاج آقا حالا اونا یه غلطی کردن مگه ما باید چیز بشه؟ من بهشون گفتم باش ما الان شما میگید دور نباشه. اولا شبه دور میدید دوستان هیچ رفتی به مبنای ولایت‌فقیه نداره اصلا رفتی به قانون اساسی هم نداره. یه مصوبه داخلی مجلس خبرگانه یه مصوبه اومدن اینقدر این شبه رو بزرگش کردن در حالی که یه مصوبه داخلیه. اگه شما یه راه بهتری بلدی این مصوبه داخلی میتونه تغییر بکنه بر اساس مصوبه داخلی که تایید صلاحیت مجلس از مجلس خبرگان به شورای نگهبان واگذار شده. راه بهتری وجود داره که دور نباشه پیشنهادشو بدید. این یه چیزی نیست که منطقه این من به این آقا گفتم من جواب نقضی دادم گفت اینا پدرسوخته‌ها داشته باشن اونا مشکلی داره مگه ما باید داشته باشیم؟ من گفتم خب شما بفرمایید ما چه کار بکنیم سراغ چه نوع حکومتی بریم. همون لحظه گفت آقا ما باید بریم سراغ دموکراسی. من گفتم بریم سراغ دموکراسی اومدم اینو اینجا براشون گفتم. اینجا که گفتم یه مقدار آروم شد. یعنی ببینید با این تسرسلی که اینجا هست یعنی شما میاد اون مشکل چیز رو حل بکنید اینجا وقتی واردش میشه از اساس دچار تسرسله. تسرسل این گونه که قابل حل هم نیست.
زمان اینو متوجه نشدم که الان بگیم یه سری قوانینی رو ما ارائه میدیم میگیم اکثریت رأی بدن که یه قانونی وضع بشه. حالا قانونی که با اکثریت وضع کردیم بر اساس اون قانون نیم انتخاب
خب اون اکثریت رو که میخوایم قانون بر اساسش وضع بکنیم بر اساس چه قانونی انتخابات میخواد دیگه؟
نه الان میگم قوانین رو یه نفر میاد میگه که به نظر من این چیزا خوبه قانون بشن.
خب
میذاریم
به رأی
میذاریم اینکه اینا قانون بشن یا
با نشن با چه قانونی به رأی بذاریم اینا رو؟
قانون نمیخواد دیگه.
نه چرا قانون؟ بچه شیرخواره بیاد رأی بده چرا 16 سال چرا 17 سال نه
آقا
فرمایش قانون
اسم فرمایششون اینجوریه که ما میایم یک سری پیشنهادهایی میدیم میذاریم مثلا بعد اونها هم که دوستاش برات خودش
یا بیان بده رأی بده یا نه شما میگی میذاریم وسط. وسط چی میذاری شما الان میخوای رأی بده مردم به این پیشنهادات یا نه؟
خب میان میدن دیگه
رو خب چطور آهان بچه اصل با چه شرایطی یعنی چه اون افرادی که میان رأی میدن این پیشنهادات شرایطشون چی باشه؟ آره دیگه باز دوباره شما نیازمند به یه قانونه. ببینید اتفاقا اینها خودشون به این اشکال رسیدن و اینجا میدونی چی میگن؟ اگه گفتید اینجا چی میگن؟ اینجا میگن دوستان اینجا هم دارن میگن اینجا چاره ما میگن یه جایی باید شروع کرد. نفهمیدید دو تا چاره نداریم
خودشون تسلسل رو میدونن
اینا هست تو چیز لذا بعضی از اینا اصلا اومدن. شما میدید دموکراسی دوستان در طول از زمانی که مطرح شد دموکراسی با این معنا خیلی تلاش کردن اندیشمندانی که اصلاحش بکنن چون پایبند بهش هستن ولی میبینن مشکل داره خیلی تلاش کردن اصلاح بکنن. مثلا یکی هست جان رابز این نظریه فرداد اجتماعی رو به شدت بهش معتقد بود. منتها میگه اون تحلیلی که اون سه تا نظریه پرداز داشتن، لاکور، هابز و روسو، میاد اونها رو تغییر میده، میگه من پایبند به قرارداد اجتماعی هستم ولی با یه تعریف جدید. هی سعی میکنن این رو بازپروری بکنن که توجیه پیدا بکنن. حالا دوستان نکته بعدی، ما فرض بگیریم که آقا اشکال نداره، اینجا هم فرض بگیریم اشکال نداره، یه اینو دقت بفرمایید، این دوستان شبهه رفراندوم که تو جمهوری اسلامی مطرح میشه، این من میخوام اینو اینجا به این نظریه مطرح بکنم و بعد بیایم راجع به جمهوری اسلامی بحث کنیم. اینم ناظر به اون شبهه کشف میکنم، اینا توی کتاب ها اینا اینطوری ارتباط داده نشده، اینو دقت بفرمایید. شاید مثلا جای دیگه اینطور نباشه، آدم نتونه چیز بکنه، شاید هم باشه، نمیدونم. ازم بزرگتون اینو دقت بفرمایید، یکی از نکاتی که مهمه اینه که هر نظام سیاسی، دوستان دقت کنید، هر نظام سیاسی نیاز به ثبات داره. ثبات در یک نظام سیاسی حرف اوله. میزن شما نمیتونید یک کشور رو تو یک حالت شناور نگه دارید، هر روز قوانینش تغییر بکنه، نمیدونم کارگزارانش تغییر بکنن. شما الان ببینید تو نظام آمریکا ما سه تا کشور داریم که میگن مهد دموکراسیه. چرا؟ چون نظر پردازهای اصلی دموکراسی از این کشور رو هستن، یکی آمریکاست، یکی فرانسه است، یکی انگلیسه، درسته؟ اینا این سه تا رو میگن مهد دموکراسی. ارزم به حضورتون شما الان توی آمریکا اون بخش شناورش بخش انتخاباته که راجع به مجلس و راجع به ریاست جمهوریشه، بقیه جاهاش میگه یه نحوه ثباتی داره و تابع رأی مردم نیست، یا هر چند سال یک بار چیز بکنن. چرا؟ چون میگن یک نظام سیاسی یه ثباتی باید داشته باشه، یه نحوه ثباتی. خب ما ببینیم حالا دموکراسی با این ثبات حکومت سازگاری داره یا نه. من میگم که این پایبندی به این نظریه منجر به بی‌ثباتی میشه. اشکالش اینه، منجر به بی‌ثباتی میشه. چرا؟ آقا شما بر اساس مبدأ اومانیسم میگید افراد صاحب حقن و اینا حقشون رو باید بروز بدن. خب آقا الان مثلا تو آمریکا یه عده اومدن، مثال جای دیگه بزن، مثلا فرانسه، مثلا اومدن یه نظام سیاسی رو شکل دادن، درسته؟ 5 سال بعد از یه مدت یه سری افراد اومدن که اینا اون زمان حائز شرایط رأی دادن نبودن، اینا الان حائز شرایط رأی دادن هم. اینها باید تابع اون رأی باشن که اینا دادن، قبلی ها دادن. آخه چرا باید تابع باشه؟ بعد ببینید کسانی که 20 سال بعد میان، اینا باید تابع رأی باشن که اینا دادن. اینایی که 100 سال بعد میان، اینا باید تابع رأی، مگر اینکه چه کار بکنیم؟ مگر اینکه تا این تغییرات ایجاد میشه رفراندوم برگزار. ببینید رفراندوم اینجا لازمه که منشأ مشروعیت رو میگه به رأی مردمه. آقا وقتی منشأ مشروعیت اینجا یه عده اومدن این نظام سیاسی رو تایید کردن، شما میگی اینا مشروعیت میدن، خب اینا که مشروعیت ندادن چی؟ این که 100 سال گذشته یعنی اینا هیچ کدوم دیگه زنده نیستن. 100 سال گذشته هیچ کدوم از اینا که توی این رفراندوم شرکت کردن زنده نیستن. ما شما میگید اینا باید تابع رأی اینا باشن. الان بعضی از حکومت‌ها توی غرب مثلا 400 سال طول کشیده، ولی جالبه یک بار رفراندوم برگزار نشده توی این نظام‌ها که شما آیا این نظام رو می‌خواید یا نه. این نظامی که اونجا براش رفراندوم برگزار شد، شما یه نمونه‌شو اگه سراغ دارید بفرمایید. میدونی چرا این کارو نمی‌کنم؟ من عرض کردم توی یه نظام سیاسی نباید
متزلزل
آره مثلا برای خودش چیز بکنه که ما رو میخوای یا نه این نظام رو. این نظام سیاسی این کار نمی کنه. لذا هیچ کجا شما ما داریم رفراندوم ها یا پیشبینی شده تو بعضی قانون اساسی کشورها، ولی این رفراندوم نیست.
لذا این اشکال رفراندوم دوستان بر اساس این مبانی به این نظریه وارد میشه که شما باید و این منجر به بی‌ثباتی یک نظام میشه. لذا ما میگیم آقا اینجا یه چیز دیگه دارن که باز میگن آقا چه کار کنیم، یه نظام سیاسی باید ثبات داشته باشه، این کار باعث بی‌ثباتی میشه. لذا میگه چاره‌ای نداریم دیگه، اینجا باید بله اینجا باید بالاخره باید نظام سیاسی ثبات داشته باشه. میگه با این بیچارهایی که بعدن اومدن اینا چرا باید تابع این نظر اینجا باشن؟ حالا این تکلیف کسانی که با این مبانی جلو میان اینجا مشخصه. حالا تو جمهوری اسلامی چی؟ تو جمهوری اسلامی رفراندوم، شبه رفراندوم میده که در مورد جمهوری اسلامی داره مطرح میشه. آقا تو جمهوری اسلامی ما باید ببینیم نقش رفراندوم چه نقشیه؟
مشروعیت.
اگر مشروعیت بخش باشه بعد ما تا به حال خلاف ضابط عمل کردیم که رفراندوم برگزار نکردیم، اگر نقش مشروعیت بخشی باشه. اما اگر نقش مردم تحقق بخشی به حکومت باشه نه مشروعیت بخشی، وقتی یه حکومتی تحقق پیدا کرد اصل بر ادامه‌شه، مگر اینکه یه عواملی ایجاد بشه که این دیگه این مثلا این تحققش با مشکل مواجه بشه، اونجا مثلا شما بفرمایید یه رفراندوم برگزار بشه. ولی وقتی که یک نظام سیاسی بر اساس اون چیزی که مشروعیتش الهی تحقق هم زمینه تحققش وجود داره، حالا با ملاکایی که هست، این اصلا بحث رفراندوم مطرح نمیشه. و عجیبه تو کشور ما شبه رفراندوم، من خیلی تعجب میکنم، همینطوری داره متوجه جمهوری اسلامی میشه و ما هیچ وقت نیومدیم از موزه فعال بگیم این شبه رو شما واقعا ببینید تو ادبیات سیاسی ما، تو این کتابایی که پاسخ به شبهات و این بحثا اینا هست، شما ببینید یه جایی چیز در فعال چیز کرده باشه آقا شما چرا رفراندوم برگزار نمی، اینا چرا برگزار نکنید، اینا که بر اساس مبناشو اصلا باید برگزار بود.
جا لازمه یه رفراندوم فهمیدید بی ثباتی میشه؟
آره. چون مثلا شما میگی یه سری آدم های جدید اومدن، اینا که تو رفراندوم شرکت نکردن، ما شما بخوای یه رفراندوم شرکت چیز، این یعنی هر مثلا 20 سال، شما میگی 30 سال، چون 30 سال خیلی دیگه آدم ها خیلیشون از دنیا رفتن اومد، خیلی ها جدید اومدن، من تو این 30 سال اکثریت کسایی میشن که اصلا به این نظام سیاسی رأی چی ندادن. من هیچ نظام سیاسی نمیاد این کارو بکنه که بیاد بگه آقا بعدی سیاسی شما ما رو میخوای یا نمیخوای حکومت رو، این اصلا باشه تر و مسئله مردم هم به خطر میفته. من اتفاقا میگم معقول عدم برگزاری رفراندوم، منتها چرا شما یه مبنایی رو انتخاب میکنید که مثلا لازمش بی ثباتی میشه؟
خب شاید در اونجا هم عرض میگیره، شاید در اونجا برگزاری رفراندوم خاص مردم نباشه، مردم نمیخوان رفراندوم برگزار کنن، یعنی ما همون نظر قبلی ها رو قبول کردیم.
خب این چطور خب اگر ببینید خودش باید به یک گونه این نشون داده میشه دیگه. ببینید مثلا اینا میگه شرکت تو انتخابات، من میگم نه شرکت تو انتخابات، طرف میگه من چیکار کنم، دو تا حزب تو آمریکا هست، یک حزب جمهوری خواه یکی دموکرات، اینا قدرت دارن، فقط سه تا ایالته که اونا سرنوشت رو تغییر میده تو آمریکا. خب من چاره، من اگر به این مثلا دموکرات رأی ندم، جمهوری خواه میان پدر مملکت رو در میارن، ناگزیر. الان تو کشور خود ما حاج آقا بعضی توی انتخاب ها شرکت میکنن، مگه حضرت آقا نفرن و توی انتخاب فرمان به لیست انگلیسی رأی ندید، یه دو اومدن رأی دادن، اینا به معنی تایید نظام بود اینا اومدن توی انتخاب ها. یا مثلا اینا که قومی قبیله‌ای میان رأی میدن، ما تو کوپیلوه بویرحمت مثلا تو چند تا انتخابات داشتیم 120% مردم تو انتخابات مشارکت کردن. میدید چطور میسن؟ نه 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 میدونید آها میرن اونجا، کاری غیر قانونی هم نشده ها، مثلا تعداد افرادی که اونجا چون بحث قومی قبیله مطرح هست اینا میرن اونجا 120% مثلا مشارکت میشه نسبت به جمعیت اونجا. یکی از اشکالات آمیر حسین موسوی تو بحث اعتراضات همین بود، گفتن که مثلا فلانجا چند تا اعتراض داشت، یکی از اعتراضاتش این بود فلانجا اینقدر جمعیت داره، این الان این تعداد ها از تعداد جمعیت بیشتر، این معمولا اونجاست که این بحث رو میبرد. یه بحث دیگه دوستان، بحث تخصص گراییه که توی دموکراسی.
من یه سوال بپرسم.
بفرمایید.
آقا اون یه تیهی گفتید آرزون و عید نوروز باشه قبول کنه، قضیه میفرمایید
چی آجا؟ مردم ما آجا مثلا تو ماه مبارک تحلیل میکنه، اون کسی که میخواد برگزار کنه میگه تو ماه مبارک، مثلا تو ماه مبارک مگه اینطور نیست جرائم مگه کاهش پیدا نمیکنه؟ رأی مردم هم اثر میکنه، مردم تحت تأثیر فضای معنوی معنوی ماه مبارک میان به یه کسی رأی میدن که تناسب با این فضای معنوی بیشتر داره. ولی تو حاجی میدونی مکان حتی اینا تو چیز میگن، تو بحث جامعه شناسی سیاسی و روان شناسی سیاسی اینا میگن، میگن که اینایی که تو مناطق سرد طبعشون سرده، میگن با اونایی که طبعشون گرمه تو انتخابات ها نظراتشون متفاوت میشه. اینا که تو کوهستان زندگی میکنن بعد میگن که شما تلاش بکنید اون با تبلیغات شما اینها رو از اون حالت خارج بکنید که بتونید رأی رو به سمت خودتون بکشونید. مثلا میگن اونایی که تو کوهستانن با اونایی که تو کویر یزدن مثلا این نظراتشون متفاوت. تو تهران ببین ترکیب جمعیت تهران اینطوره، اگر زیر 40% مشارکت بکنن احتمال رأی آوری اصولگرا هست، ولی بیشتر از 40% بشه به احتمال قریب به یقین اصلاح طلب رأی میدن. این طبیعت تهران، یعنی نه اینکه مثلا شما بگید تو اون دولت اینطوره، طبیعت تهران الان اینطور شده، تصمیم گیریش اینطوره. لذا الان تو مثلا وزارت کشور گاهی اوقات بحث میشه، تو حالا نه خود وزارت مثلا این کمیته های چهار که مثلا آقا مثلا ما چه کار بکنیم، مثلا مردم اصفهان مثلا کمترین درصد مشارکت توی انتخابات ها یک جایی تو خیلی بعضی از انتخابات مربوط به استان اصفهانه. خب چرا این اتفاق داره میفته؟ این مثلا اینو میان تو جامعه شناسی سیاسی اینا رو ارزیابی
کنن. اینا که مثلا تهران رو گفتید نظرات افرادی که نظرشو با اصولگرات خیلی کم هم به خاطر
همین نه لزوماً این نیست. و اونجا اصلا میگم یه اتفاقات تو سطح شهر داره میفته، عملاً نتیجهش داره این میشه.
نتیجه
عوض. آره بعد یکی میبینیم میاد برای اون شهر خیلی هم خدمت میکنه. دیگه خدمت دیگه بهتر از این برای اون شهر امکان نداره. ولی میبینی تو تهران این رأی نمیاره. تو خود تهران رأی نمیاره. این نه فقط تبلیغات هم نیست. یعنی یه سری چیزای شخصیت آره تو تهران یه چیزایی شکل میگیره که انگار مثلا مخالفت کردن با اون چیزی که وضع موجود با اون پیش میره این یه مثلا کلاس محسوب میشه. مثلا گاهی اوقات میگه ما داشتیم مثلا دانشجو اینجا داشتیم یه بار با گریه زاری یه دختر خانومی بود، ایشون میگفت که من تو شمال تهران زندگی میکنیم، میگفت من اومدم تو طرح ولایت فقط میتونم با حجاب باشم. میگفت که از اینجا که برم اونجا، اونجا پدر و مادر اصلا اجازه نمیدن، میگن که این اینا میگن اینا امولن و نمیدن چه. بعد گریه میکرد میگفت من ماه مبارک میخوام روزه بگیرم پدر و مادرم نمیزنن. میگفت که چون میگن اطرافی ها نماز رو میگفتن اگه میخواین بخونی باید مخفی بخونی. خب یه نکته دیگه دوستان عرض بکنید تو بحث دموکراسی. اینا یه مقدار دوستان اینا دیگه برمیگرده به شیوه های اعمال دموکراسی. ببینید یه جای آقای مصباح رو متهم میکنن، میگن ایشون دموکراسی رو مثلا نظر مردم رو جایگاهی برای نظر مردم قائل نیست. من از دوستان خواهش میکنم برای اینکه دیگه آقای مصباح رو در زمینه این بفهمن، ما تو درس چهارم بحثش هست، من همجا عرض میکنم این نکاتی که ما میگیم اشکال جدی علامه مصباح تو بحث دموکراسی این جنبه هاییست که حالا غیر از اون بحث مبانی که با هم اختلاف نظر داریم با مبانی اونها، یه بخش هم بحث شکلیه. مثلا آقای مصباح خیلی جهان نظر اکثریت رو قبول داره، تصریح هم میکنه، منتها اکثریت متخصص. ما الان دموکراسی ها تو دنیا چیه؟ میگه آقا شما بیایید تو شورای شهر، مثلا بیایید آقا تو بیایید به فلان به این افراد رأی بدید. حضرت عباسی شما که شورای شهر همه تون هم انتخابات شرکت میکنید، شما شورای شهر اینو که رأی دادید چند تاشون رو میشناسید؟ تک و توک اگر بشناسید. ما الان فکر نکنید تو وضعیت حزبی هم همینطوره، منتها حزب یه چارچوبه‌ای داره، یه مقدار مثلا تعریف شده تره، ولی اونجا هم همین سیستم حزبی هم همینطوره. آقا الان مثلا برای آمریکا مساله کشور آمریکا اقتضا میکنه آقای مثلا ترامپ بیاد روی کار یا این بایدن بیاد روی کار؟ این نیاز به فکر نداره، نیاز به تخصص نداره. شما الان یه چشمتون میخواه عمل بکنید، الان هست دیگه، این کلینیکای تخصصی برید، متخصص عنبیه چیز. یه موقعی بود تو خیابون چهار مردون قم، من دیده بودم تابلوش، دوستان که قم هستن خیابون چهار مردون یه تابلوی بود، شاید اون اوائل طلبگی ما بود، من نمیدونم الان هم هست یا نه، یه دکتری نوشته بود نمیدونم این داخلی گوارش چند تا چیز نمیشه، آخرش هم نمیشه و غیرو. نه واقعا این جوکش یه موقع اومده میگفتم و غیروم درد میکنه، ولی واقعا من تابلوش دیده بودم. الان آقا تخصصی میری میگم متخصص عنبیه چشم، اتم رو میان چیز میکنن، چی میگم میشکافن، کالبد شکافی میگن، چی میگن میشکافن، بعد میگن این ذراتش میان راجع به این الان ایر داره حرف میزنه. آقا ما ناظر به مسائل جامعه به این مهمی، ما این میگن که آقا توده مردم بیا نظر، دیوونه حق رأی داره. تو کشور ما همینطوره، دیوونه که تختاش هم مشخص چند تخته باشه، چی میگن نه الان دیوونه حق رأی داره. مثلا خیلی از اینا که مثلا مجرمین حق رأی دارن، مجرمین مثلا طرف تو زندانه فردا میخوان اعدامش کنن، این برای سرنوشت مردم داره این تخصص گرایی. آقا مصباح مشکلش با روش دموکراسی اینه، لذا طرحی ایشون تو کتاب حقوق سیاست داده، خواهشم از دوستان اینه اگه میخواید دیدگاه آقا مصباح رو بفهمید، برید غیر منصفانه واقعا چیز میکنن بعضی، میخواید بفهمید. من تو به مناسبت سالگرد علامه دو سه جا مثلا چیز نشست علمی نبود، من اونجا عرض میکنم میگم آقای مصباح شما میخواید ببینید چه نقشی برای مردم تو حکومت قائل هستن، شما کتاب خوب و سیاست رو بخون، ولی به شرطی که اون 20 صفحه 30 صفحه آخرش هم ببینی. آقای مصباح اصلا میگه حکومت میخواد شروع بشه بعد از مردم شروع بشه، میگه نقطه شروع حکومت اصلا از مردمه، بعد میگه منتها این شروع و حضور مردم باید تخصصی باشه. وقت تموم شد؟ میگم حضور باید تخصصی باشه. یه آفت جدیه دوستان این بحث تخصص گرایی که چیز ما اینم عرض بکنم دوستان، دیدگاه آقای مصباح در مورد مردم میخواید بدونید، کتاب شاید بعضی از کتابا رو من میدونم کسایی از دوستان خودمون تحلیل میکنن فرمایش تعالی مصباح رو، اصلا اینا رو شاید بعضی این کتابا رو ندیده باشن، مثلا کتاب بزرگترین فریضه علامه مصباح میگه توش چی فرمودن؟ فرمودن یکی از ابعاد نظارت مردم، ایشون فرمودن معصوم نیاز به نظارت نداره چون معصومه، ایشون فرمودن یکی از ابعاد نظارت مردم نظارت بر ولی فقیه، و اونجا فرمودن در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر واجب نظارت بر ولی فقیه، منتها تو چه چارچوب و ضوابطی؟ میفرمان ضوابطش اینه که قداست این مقام لکه‌دار نشه، با رعایت قداست میفرمان حتی بالاترین روح تو نظام، تو نظام غیر معصوم باید تحت نظارت مردم باشه. این رو بخونید شما دیدید تا بله احسن آقای مصباح شما بخونید تو کتاب بزرگترین فریضه یه جمله از حضرت آقا رو هم آوردن علامه مصباح، آقا فرمودن که شما بیایید مسئولین رو امر به معروف و نهی از منکر بکنید، من نمیگویم خواهش و تمنا، امر و نهی، بعد میفرمان امر و نهی از موضع استعلاست، یعنی از موضع بالا بگو شما چرا داری این کارو، چرا داری این اتفاق میفته، بعد حضرت آقا میفرمان از خود من هم شروع بکنید. اینا وقت این برای که زمینه هاش ایجاد بشه، وقت حضرت آقا میفرمان از من شروع بکنه، علامه مصباح نظرش رو همینه، تو کتاب بزرگترین فریضه فرمودن ولی فقیه، منطقه علامه مصباح میفرمان با حفظ شرایط. ما الان یه کمیسیونی داره خبرگان، کمیسیون انتقاد و شکایات از رهبری، نفهمیدی کسی انتقاد شکایت داره محترمانه حالا یا به هر طریقی شکایتشو به اونجا اعلام میکنه، یه طریقش اونه که از این طریق گونه ای که قداست مقام لکدار نشه. آقای میسوا دوستان دموکراسی از حیث روشی ایشون میگه مردم، میگه کل مردم باید بیان، میگه واجبم هست. آقای میسوا میده نظرش اینه، میگه در حکومت اسلامی مردم واجبه که غیر از اینکه حق دارن در تعیین سرنوشت خودشون، میگه واجبم هست. منتها چطور بیان؟ آقای میسوا میگه تخصصی. مثلا ما صرف طلبه ها میتونیم بیایم در مورد مامایی میتونیم بیایم نظر بدیم. الان تو مجلس ما اینطوری یه قانون میذارم برای میخواد تصویب کنم در مورد ماماها، یه روحانی میاد نظر میده در مورد این قانون مامایی. آره مگه تو تخصص داری؟ ولی خب چیکار کنه نماینده مجلس؟ مثلا از اون طرفش هم هست یه چیزی برای حوزه علمیه، مساله حوزه علمیه، بودجه حوزه علمیه. مثلا این رو خدمات، مرکز خدمات رو ما چه مقدار پوشش بدیم؟ مثلا اون ماما میاد اظهار نظر میکنه. خب این از من این روش دوستان تو سیستم های حزبی هم همین داره. سیستم های حزبی یه جهتی مشکل رو کمتر میکنه، ولی حالا مشکلات دیگه ای ایجاد میکنه. نمیخوام بگم این مشکل مشکل غربی ها نیست، ما هم که اون مقدارش رو چیز کردیم مشکلات رو داریم. ما دو سه تا دیگه نقد کردیم این شیوه مرسوم دموکراسی رو که اینا بیشتر روشیه. مثلا تحت تاثیر تموم شده دو. یک دقیقه. مثلا تحت تاثیر تبلیغات آقا، مثلا دیدید که مثلا انتخابات خود ما هم همینطوره. عوام فریبی، یک کتابی چاپ شده دوستان، دموکراسی یعنی چیه؟ دموکراسی یعنی چه؟ دمو یعنی چه؟
مردم.
احسن. کراسی یعنی چه؟ یعنی حاکمیت. حاکمیت تفاوت حکومت و حاکمیت یادتون گفتن حاکمیت. یک کتابی چاپ شده، این همه ترجمه نشده، مدیاکراسی. من ندیدم ترجمه شده، این چون تازه هم نوشته شده. مدیا یعنی چه؟
رسانه.
کراسی یعنی حاکمیت. میگه امروزه این کتاب نقد دموکراسیه، میگه امروزه دموکراسی مردم حاکمیت ندارن، رسانه است که حاکمیت داره. رسانه اراده بکنه، ما خیلی در اراده ما رو تحت تاثیر خودش قرار میده. مثلا این انتخابات تو تهران ندیده که اینا تو که عکس بزرگ، یه پوستر بسیار بزرگ چند طبقه، من تو انتخابات مجلس دیدم چند طبقه، نه فکر اختلاف قانون باشه دیدم. برای چی؟ من این بصیرت میده این عکس، نه این برای اینه که طرف چشش بگیره به این رأی بده، طرف انگشتر نمیدونم دست میکنه با انگشتر نمیدونم، یکی یه جور دیگه، یکی مظلوم نمایی میکنه. اینا همش میره زیر مدیا. نه رسانه یه چیزا، مثلا بگی بی بی سی و چه، رسانه معنای عامشه. بله همه چی رو شامل میشه. اینا رو ذهن افراد هستن دیگه. ولی اشکال دیگه، برای سلامتی آقای امام زمان تعجیل در فرج حضرت سلامت به خود. سلام الله بله 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 یه جوری آره بله. مثلا این که تحت تأثیر قرار میده ایشون تحت عنوان مدیا، یعنی رسانه رو
دوست دارم که
همون امام مصر نه تخصص، نه تخصصی بشه، همه این سنف خودشون مشارکت ده. ایشون میگه مجالسی که شکل میگیره پیشنهادشون میگه، میگه دهه 60 پیشنهاد داد چند سال هست؟ 40 سال پیش تقریبا تو بحث حقوق و سیاست. ایشون میگه، میگه همه باید، میگه تکلیفه همه باید بیان. مطمئن میگه ما مجالس تخصصی، شما طلبه اینه فقط شما تو بخش خودتون یه مجلسی داشته باشه، مجلس روحانیت، یه مجلسی داشته باشه پزشکان و حرفه پزشکی، پرستارا، چه اینا همه بیان مشارکت
کنن. چه دموکراسی نمیشه؟ چه دموکراسی نمیشه؟ چون اول من پزشکی هستم، اما من به عنوان مثلا من که مثلا مسئول فرهنگ کار دارم قبول ندارم.
آها نه مثلا مثلا این اولشه. من میگم هر 20 صفحه آدما توضیح بده، من این نقطه شروعشه. میگم مجالس مختلف داشته باشه، این مجالس مختلف خب دیگه که برای کشور میاد این میگه من اینقدر میخوام هر طور میشه میخوام بیشتر بوده ایشون میگن که خب این ما یه مجلس دیگه باید داشته باشیم این مجلس نمایندگان این مجالس تو اون مجلس بالایی باشه این برای چی؟ برای اون مسائل عمومی مسائل عمومی و مشترک اونجا اون با نگاه اونجا دیگه با نگاه تخصصی اون اینطور و ایشون یه شرکش هم تو تصویر داد این یعنی از این مجلس اولی شکل میگیره یکی تخصص یکی اداره میگه تو این چارچوب ایشون اون زمان طرحش رو داد متا خود ایشون تو کتاب فرمودن فرمان یه طرح اولیه و ابتدایی که باید روش کار بشه من این کتاب حکیمان ترین حکومت رو حدیر چیز کردم تدوین و نگارشش با حدیر بود آخرین کتاب علامه که تو زمینه حکومت اسلامی نوشته این آخر کتاب من اینجا همین سفر رو آوردم بعد یه پاورقی زدم که علامه نصف نظر بدم گفتم که با توجه به اینکه الان تو اسلامی بالاخره یه ساختاری داره که اینها این ساختار قابل تحقق الان نیست ما این سفر کتاب هم بکن اشغال نکنیم به خاطر یه تنم پیشتار دادم گفتم هست بعدم الان این اسکار دیگه که برده این ترد کشیدن بعد یه پاراگراف هم بکنیم بیشتر نظر شده این نظر تو این پاراگراف کسی دادم که آقا ما الان تو این اسکار دار این ساختار ممکنی زمان داری اسکار که این ساختار جواب و مردم یه زدگی ایجاد بشه براشون نسبت به این ساختار فکر نکنید که ساختار این ساختار بحیه موزن ما میتونیم ساختارهای دیگه رو پیشنهاد بدیم که آفت ها و آسیب چون این قانون اساسی ما از قانون اساسی فرانسه و آفات که تو اون نظام سیاسی فرانسه هست که داریم من این وحی منظر بود و این شرایطی بود ولی اکثریتی که این تو یه مجالس تو تخصیص ها رو میفرمون یه از باب ما نظر احمد فیبوده اصلا تو سفت ما نظرش رو حجه یه باب ما در اون رو نزیز تمامیز هستم
هر یا به زمانش برکی
آجا ها آره تو ترخش باید یه جایی هم شاید چیزا نبود هر روش بیزه هم نمیاد ولی اون ساختاری دیده بشه که اون کسی که در نهایت به عنوان ولی فقیه معرفی بشه باید شخص اصلح باشه دیگه ساختار به گونه‌ای دیده بشه که اون شخص اصلح بیاد روی کار ایشون که با این سیستم این محقق بشه به نظر شعره هم هست که اون اصلح ازش در بیاد ببخش